در بزرگداشت سعدی و ادیبی از ایتالیا به نام پترارک که به لحاظ مضمونی و نگاه و اندیشه می توانند شباهت‌هایی به یکدیگر داشته باشند. قصد داریم از شباهت‌های این دو شاعر یاد کنیم. اکنون دکتر شیده احمدزاده، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی، از نوستالژی پترارک در غزلیات شکسپیر سخن میگویند.
مقدمه کوتاه میگم. عنوان سخنرانی من نوستالژی پترارک در غزلیات شکسپیر و سعی میکنم توضیح کنم که چرا این موضوع میتونه جالب و از طرف دیگه مهم باشه. یه مقدمه خیلی کوتاهی راجع به پترارک و پترارکیزم که بیشتر از اینکه بخوام راجع به شاعر صحبت بکنم، به نظر من مکتب پترارک که به عنوان پترارکیزم و حدود 2 قرن در شعر تغزلی اروپا تاثیر خیلی زیادی داشته، به نظر من خودش قابل ارزش است. از این مقدمه کوتاه خیلی بد رد میشم، بعد وارد غزلیات شکسپیر میشم به عنوان شاعر برجسته رنسانس انگلستان. از اینکه شکسپیر رو انتخاب کردم به خاطر این بود که شکسپیر در زمان غزلیاتش رو مینویسه که پایان رنسانس انگلستان هست، در پایان قرن 16 و در زمانی نوشته میشه این غزلیات که به دوره پست پترارکیزم یعنی پسا پترارکیزم معروفه. از این جهت خیلی جالبه که ما بدونیم که در زمانی که پترارکیزم به عنوان یک مکتب تغزلی در شعر اروپا داره به افول میره و دوران تزلزل خودش رو طی میکنه، چطور میتونه همچنان در یه شاعر برجسته انگلیسی مثل شکسپیر جا داشته باشه، و بعد دوم این که چطوری شکسپیر باش برخورد میکنه، چون به یه معنی در واقع شکسپیر به عنوان یه شعر پترارکی هم محسوب نمیشه. بنابراین قسمت سوم صحبتم به باز پرداخت یک مضمون فقط قناعت کردم، یعنی یه مضمون رو گرفتم و این مضمون کاملا یک مضمون کلیشه‌ای پترارکه و نشون میدم که چطوری تو شکسپیر این سیر تحولی خودش رو طی میکنه و بعد چطور به چالش کشیده میشه، و در نهایت میخوام که این چالش رو وصل بکنم به نوستالژی که همچنان در شعر شکسپیر نسبت به پترارک وجود داره و با اون نتیجه گیری بکنم که چرا و چگونه این نوستالژی شکل میگیره که کاملا دلایل تاریخی داره. پترارک و پترارکیزم فکر میکنم جای زیاد توضیح نداشته باشه، با خاطر که همه آشنا هستین که پترارک شاعر خیلی برجسته ایتالیا هست در دوره رنسانس و به لحاظ سبکی که ایجاد میکنه در شعر تغزلی، این سبک همونطور که گفتم تا 2 قرن ادامه پیدا میکنه و از این جهت حاضر اهمیت، به خاطر اینکه خب شاعر زیادی هستن که شعر تغزلی میگن ولی الزاماً هیچ کدومشون صاحب سبک نمیشن و الزاماً هیچ کدوم باعث ایجاد یک موومنت ادبی نمیشن در کل اروپا. پترارک شاید اگر که بخوام به یک از خصوصیات برجسته شعریش اشاره بکنم که پترارک و پترارک کرده، اینه که پترارک وامدار یه سنت شعری گذشته خودش هست، ولی خب در یه لحظه تاریخی اتفاق میگفته که باعث تحول شعر خودش هم میشه. پترارک وامدار شعر در واقع تروبادور هست که در قرون وسطا بسیار قوی بوده و این سنت شعری یک سنت کاملا سکولار هست. یعنی وقتی ما راجع به شاعران تروبادور صحبت میکنیم که توی قرون وسطا در رمانس های خودشون از این سبک شعری استفاده میکردن، یه شعر کاملا سکولار از یک ایدالیسم انسانی برخورداره. توی شعر تروبادور همیشه ما با یه عاشق شوالیه سر و کار داریم که یه معشوقش معمولا یه زن متأهل هست و در طول اشعار همیشه از ویژگی برجستش اینه که سعی میکنه که ستایش و پرستش خیلی خداگونه و بتواری نسبت به معشوق داشته باشه، خیلی معشوق رو فراتر از اون چیزی که هست توصیف میکنه و رنج ها و به اصطلاح تلاش‌های زیادی می‌کنه در اینکه برای قداستش احساسات خودش ارزش قائل و نهایتاً سعی می‌کنه که روحیه خودش رو پاک بکنه و به اخلاصی برسه. بنابراین اگر که ما راجع به مثلا تعالی صحبت می‌کنیم تو شعر تو و راجع به یک تعالی کاملاً انسانی صحبت می‌کنیم، از رنج هم که صحبت می‌کنیم کاملاً یه رنج انسانیه. این خصوصیت برجسته تروبادور از سنت‌های خیلی برجسته‌ایه که پترارک بسیار وام داره و از اون بهره زیادی میبره. از طرف دیگه در قرن 15 خب ما میدونیم که مسیحیت دو سه قرن هست که در اروپا شکل گرفته و نقطه مقابل شعر تروبادور قرار میگیره، به خاطر که مسیحیت در اروپا یک نوع عشق کاملا الهی رو معرفی میکنه، عشقی که کاملا نمیتونیم بگیم که در مقابل عشق انسانی قرار میگیره، چون به هر حال نکات خیلی مشترکی دارن، ولی این عشق الهی و عشق معنوی میتونیم بگیم مفهومیه که باز به پترارک کمک میکنه. وقتی ما از عشق انسانی صحبت میکنیم که تروبادورها شاید نمونه برجستش باشن، تو پترارک نمونه های خیلی خوبش رو میبینیم. یعنی میبینیم که لورا که معشوق پترارک هست یه برخورد کاملا انسانی باهاش شده. لورا یه شخصیتی که خیلی بتگونه پرستیده میشه توسط شاعر و عاشق، از طرف دیگه خصوصیات بسیار فردی انسانی داره و این خصوصیات فردی اونو کاملا برای ما ملموس میکنه و وقتی هم که نهایتا در دوران مرگش در واقع به اون میپیونده یه تعالی رو هم در شعر پترارک میبینه. در مقابل وقتی از مسیحیت صحبت میکنیم، مسیحیت خب پرستش یک معبود رو داره، کاملا خصوصیات غیر جسمانی درش هست، یعنی همیشه عاشق باید سعی بکنه که تمام تعارضات جسمانی خودش رو زیر پا بگذاره برای اینکه بتونه به یک معنویتی برسه. معبود خودش رو میپسنده، خودش رو عاری از گناه در واقع نمیدونه و همیشه سعی میکنه که پارسا باشه و مثل یک مجاهد برای رسیدن به معبود خودش تلاش بکنه. به یه معنی تو هر دوتا ما یک نوع صعود رو داریم، به یه معنی تو هر دوتا یه جور به اصطلاح رنج و ملامت رو داریم، به یک معنی تو هر دوتا پرستیدن و ستایش رو داریم، به یک معنی تو هر دوتا یک معبودی رو داریم و یک مسیری رو که یک طرفه داره طی میشه. بنابراین از خصوصیت برجسته پترارک اگه بخوایم صحبت بکنیم، شاید همین خصوصیت دوگانگی از خصوصیت برجسته پترارک باشه که اون رو به یه معنی از دانته یا کاوالکانتی که شاعر برجسته ایتالیا هم هستن متمایز میکنه و در واقع این پترارکه که صاحب سبک میشه و نه دانته الزاما. این دوگانگی شاید خیلی برجسته باشه به خاطر اینکه ما ایدالیسم انسانی رو از یک طرف داریم، از یک طرف دیگه ایدالیسم معنوی رو داریم و پترارک خیلی خوب موفق شده که این دوتا ایدالیسم رو در کنار هم دیگه خیلی خوب با درون مایه ها و شاید بتونیم بگیم استاره های خیلی برجسته پیش ببره. اگر از این دوگانگی بخوایم بگذریم که شاید در واقع دلیل اصلی این باشه که این نوع شعر غنایی که تونسته عشق انسانی رو در این حال با معنویت پیوند بده و دو تا قرن ادامه پیدا بکنه، شاید خیلی برای ما عجیب نباشه که چطوری شاعران انگلیس هم در ابتدای کار میتونیم بگیم که خیلی تقلید کردن از این سبک. تقریبا حتی در ابتدای تقلید بسیاری از استعاره‌ها خیلی تقلیدوارگونه شده و این اون چیزی که خود پترارک استفاده کرده بود تو شعر دیده میشد. به اواسط قرن 16 که میرسیم، شاعران انگلیس سعی میکنن یه مقدار نوآوری از خودشون نشون بدن و یه مقدار فراتر از اون چیزی که پترارک در واقع ارائه میده برسن. ولی وقتی که به غزلیات شکسپیر میرسیم که همونجوری که گفتم در دوره پسا پترارکیسم در واقع نوشته شده، باز پرداخت اینا کاملا متفاوته و برای ما جای سوال میگذاره که چرا ما با یه همچین باز پرداختی مواجه هستیم. من یک مضمون رو انتخاب کردم و فقط هم میخوام با همون یک مضمون پیش برم به خاطر که تنوع زیادی اون مضمون داره. مضمونی که من انتخاب کردم که تو غزلیات بحث بکنم مضمون جاودانگی هست. خب جاودانگی میتونیم که یکی از در واقع عناصر اصلی شعر تغزلی، یعنی قبل از پترارک هم جاودانگی همیشه تو شعر اویده هم هست، چون یه جوری در واقع مخلوط با اون چیزی که شعر غنایی غیر از عشق راجع به جاودانگی هم صحبت میکنه. در غزلیات شکسپیر جاودانگی تنوع خیلی زیادی داره و با استعاره‌های استفاده شد که استعاره‌های پترارکی در واقع نیستن، ولی مضمون همون مضمونه. سعی کرده نوآوری داشته باشه، ولی اون نوآوری به هر حال روح اصلی ایدئالیسم انسانی پترارک رو حفظ میکنه. در ابتدای غزل‌ها، یعنی یه چیز حدود 20 تا غزل شکسپیر رو وقتی که مرور میکنیم، اولین نوآوری استعاره زایش هست، ترجمه از پروکرییشن که معمولا اولین سونتا به پروکرییشن سونت معروفن. از استاره زایش استفاده میکنه، دائم عاشق سعی میکنه معشوق خودش رو ترغیب بکنه که در مقابل مرگ ایستادگی بکنه و سعی بکنه که زیبایی خودش رو در جسم دیگه به وجود بیاره و به این ترتیب در واقع این زیبایی حفظ بشه. به قانون طبیعت رجوع میکنه و دائم مثال میزنه از طبیعت که هر عنصری در طبیعت به نوعی مجبوره که خودش رو دوباره در واقع در یک کالبد جسم دیگه رینیو بکنه و اینو حفظ بکنه. این اصل به اصطلاح طبیعت رو به عنوان یک قانون مطرح میکنه و دائم از اون میخواد که این زیبایی رو در کالبد جسم دیگه حفظ بکنه. بنابراین این یه نمونه از جاودانگی که در قالب جسم باز تولید قرار بشه. از واژه باز تولید تاکید میکنم، استفاده میکنم به خاطر اینکه بعد میخوایم ببینیم که این باز تولید جسم چه تغییری در طول غزل ها میکنه. تقریبا میتونم بگم که نقد های زیادی راجع به این بحث زایش شده، یعنی اینکه منتقدین مثلا اشاره کردن به اینکه قبل از شکسپیر هیچ وقت ما یک شاعر تغزلی رو نمیبینیم که بیاد راجع به استعاره زایش استفاده بکنه. اینو ربطش مثلا میدن به فرهنگ کاپیتالیسمی که در اروپا داره شکل میگیره، اینو ربطش میدن به استعارهایی که در متون مذهبی اومانیست ها مثل اراسموس مثلا شکل گرفته استفاده شده و در نتیجه شکسپیر هم از این استعاره به این خاطر در اشعار خودش استفاده میکنه. از این استعاره که رد میشیم، غزل های میانی رو که میبینیم، تقریبا حدود ممکنه 50 تا غزل رو ببینیم که شاعر رد میشه از این استعاره و به استعاره شعر پناه میبره. سعی میکنه معشوق خودش رو در شعر جاودانه بکنه. این بار دیگه راجع به باز تولید جسم صحبت نمیکنیم. یه جورایی در واقع جسم فراموش میشه و به زیبایی درونی معشوق اکتفا میکنه و سعی میکنه دائم او رو ترغیب بکنه که اجازه بده که زیبایی اون رو در شعر و در قالب شعر جاودانه بکنه. مثال های زیادی هست. مثلا فرض کنید توی یه شعر هست که خودش رو به یک نقاش تشبیه میکنه و میگه که من یه نقاشی هستم که میتونم زیبایی تو رو در قاب قلب خودم جاودانه بکنم. باز مثلا در یه جا دیگه خیلی جالب از زبان تئاتر استفاده میکنه و میگه من مثل یک هنرپیشه هستم که وقتی که روی استیج میره قدرت این که بتونه در کنار نقشش قرار بگیره نداره و دائم میلرزه تا اینکه بتونه در نقش خودش حلول بکنه، ولی میخوام که مثل اون بتونم که تو رو در شعرم جاودانه بکنم. بنابراین از قدرت اشعار استفاده میکنه. اینجا یه جوری شاید بتونیم بگیم که باز تولید جسم جای خودش رو میده به بازنمایی، چون اینجا دیگه راجع به تصویر صحبت نمی کنیم، اینجا راجع به روحیه عشق صحبت می کنیم که قرار بازنمایی بشه در قالب شعر و یه جوری قدرت زبانی و کلامی.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. دکتر شیده احمدزاده، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی، از نوستالژی پترارک در غزلیات شکسپیر سخن می‌گویند.
از این دسته از اشعارم که بیزرین وارد یک سری غزلهای دیگه میشیم که تا پایان غزلیات شکسپیر ادامه پیدا میکنه و از زایش و شعر رد میشیم و بعد میرسیم به خاطره. یعنی در واقع استعاره های مثل زایش یا شعر دیگه تکرار نمیشن، علارغم این که شاید یک جور ابسسیوار و یک جور وسواسگونه با این مسئله جاودانگی برخورد میکنه، ولی این دوتا استعاره کرار میرن و استعاره آخری که در تمام غزلیات پایانی شکل میگیرن استعاره خاطره هست. از مموری منظور من هست اگر که واژه معادلش رو میخوایم. خاطره خیلی جالبه به خاطر اینکه اینجا دیگه نه راجع به بازتولید زیبایی جسمی صحبت میکنه، نه راجع به بازنمایی زیبایی توی قدرت شعری صحبت میکنه، بلکه راجع به اون چیزی که بازمانده این عشق هست صحبت میکنه. و خیلی جالبه که به شکل خیلی مازوخیستی در بعضی از تعابیر خودش رو میکشه به این معنی که اولین خط غزل با این خط شروع میشه که مثلا بعد از مرگ من، بعد خطاب میکنه معشوق رو و میگه که بعد از مرگ من وقتی که من نبودم، وقتی که به این اشعار نگاه بکنی به یاد من میفتی. این خب طبیعیه که منظور از بعد از مرگ من، خب یه مرگی که اتفاق نیفتاده، یه جوری در واقع یه متافوره، ولی حتی در این حال حاضر خودش رو زندانی بکنه در بعضی تعابیر غزل ها، یا حتی خودش رو نابود بکنه برای اینکه خاطره و یک تریسی از اون چیزی که باقی مونده از عشق درش زنده بشه و بتونه جاودانه نگه داره. بنابراین خاطره باز یک شکل دیگه از یا فرم دیگه از جاودانگی که در این غزل ها دیده میشه. اگر بخوایم به یک شکل کلی نگاه بکنیم، میبینیم که از جسم رفتیم به سمت به اصطلاح یک تصویر زیبایی توی بازنمایی، و بعد از خاطره که در واقع یه چیز خیلی غیر ملموس رو توی آخرین فرم خاطره داریم. چالشی که توی این مضامین صورت میگیره خیلی بر ما اهمیت داره، به خاطر اینکه اگر تمام غزل میخواست راجع به بحث جاودانگی و زایش و شعر و خاطر و اینجور چیزا باشه، خب کاملا یک شکل پترارکی میشد و هیچ تردیدی هم درش نبود. ولی اتفاقی که میفته اینه که تقریبا حدود میتونم بگم که 8 خط یا 6 خط از غزل یه سمت و سوی دیگه به خودش میگیره. یعنی در پایان نگاه میکنیم میبینیم که این زایش و این باز تولید به اصطلاح زیبایی جسمانی نهایتا صورت نمیگیره. یعنی علارغم این که 10 خط گاهی اوقات 8 خط شاعر داره تمام وقت پرسوید میکنه معشوق خودش رو که بتونه این زیبایی رو نگه داره و جاودانه بکنه در یک کالبد دیگه یا حتی در شعرش، نهایتا این اتفاق نمیفته. یعنی در واقع میتونیم بگیم که اون وحدانیت و یگانگی که بخشی از ایدالیسم پترارکیه از اون تکنیک و از استعاره جدا میشه. استعاره در پترارک جای خودشو داره. یعنی وقتی که ما راجع به بت پرستی و بتگونه بودن به اصطلاح معشوق و ستایش و پرستش و همه رنج و اینجور چیزا صحبت میکنیم یا حتی جاودانگی، نهایتا قراره که ما به یک وحدت و یگانه و یک تعالی برسیم، حالا تعالی انسانی روحی با هم دیگه. ولی این اتفاق در غزل ها نمیفته. بعد از 8 خط یا 10 خط نهایتا این جاودانگی اتفاق نمیفته در به اصطلاح زایش. و مثلا یکی از تعابیر خیلی خوبی که میتونم بگم تو اون غزل ها استفاده میکنه، معشوق خودش رو خطاب میکنه به عنوان نارسیس. خب نارسیس میدونیم که یه شخصیت اسطوره‌ایه و دلیل این که به اون خطاب میکنه به خاطر که همیشه توی ادبیات انگلیس معمولا به عنوان یک خودخواه و خودبین معروفه، چون نارسیسس کسی بود که در واقع به هیچ عاشقی جواب نمیداد و نهایتا یه روز وقتی که توی یک دریاچه تصویر خودش رو دید، به ناگاه عاشق تصویر خودش شد بدون اینکه بدون این تصویر خودشه و در آب میپره و در واقع او رو در آغوش میگیره و به یه معنی شاید مرگ رو در آغوش میگیره. به اون خطاب میکنه به عنوان یک نارسیس، به عنوان یک کسی که خودپرسته و وارد این باز تولید زیبایی نمیشه. یا وقتی که مثلا در بخش جاودانگی در قالب شعر صحبت میکنیم، باز یه جور دیگه کلام و به عنوان یک فریمورک جاودانگی دچار چالش میشه، چون حداقل میتونم بگم 5 خط از شعر از اون غزل مثلا اختصاص داره به ناتوانی در بازنمایی. خودش رو محکوم میکنه، گاهی اوقات میگه که من علارغم اینکه میخوام تو رو بازنمایی بکنم و تصویر زیبای تو رو در شعر خودم جاودانه بکنم، ولی احساس میکنم که ناتوانم. و تو این ناتوانی باز از مثالای خیلی زیادی میشه استفاده کرد. مثلا بخش از سونت ها راجع به یک شاعری که رقیب این شاعر هست و شعر خودش رو در مقایسه با شعر اون کاملا ناقص میدونه، کم میبینه و احساس میکنه که توانایی او صرفا توانایی ابراز یک عشق و قدرت بازنمایی زیبایی و عشق معشوق خودش رو نداره، به یک معنی دچار تزلزل میکنه. در مورد خاطره هم همین اتفاق میفته، به خاطر اینکه نهایتا هیچ گونه یگانگی و وحدانیت در پایان شعر اتفاق نمیفته که در قالب به پترارک باید این اتفاق بیفته. به یک معنی شعرهایی که راجع به خاطره صحبت میکنن خیلی تلخ هستن. میتونم بگم 5% اون اشعار بیشتر راجع به مرگ، خیانت، تنهایی، جدایی و دوگانگی خودش صحبت میکنه. بنابراین از یه طرف سبک پترارکی و تمام مضامین ایدالیستی پترارک تعالی روحی انسانی رو توی شکسپیر می‌بینین، ولی از طرف دیگه اینا دچار تزلزل شدن. از واژه تزلزل استفاده می‌کنم نه از واژه تخریب، به خاطر اینکه وقتی که وارد قرن 17 میشیم جاره برجسته انگلستان اتفاقا پترارک رو تخریب میکنن آمدانه در شعرشون، در حالی که در قرن 16 و حتی شکسپیر این تخریب نیست، یک جور تزلزل، به خاطر اینکه این ایدئالیسم در واقع جایی نداره در پایان قرن 16 هم و دچار تزلزل شده. از همین جاست که میخوام به نوستالژی اشاره بکنم، به نوستالژی به این معنی که خب وقتی که ما غزلیات رو میخونیم یک نوستالژی خیلی قریبی نسبت به اون ایدئالیسم حس میکنیم، یعنی تقریبا نصف شعر اشاره به این ایدئالیسم، اشاره به معشوقی که بتگونه میپرستش، رنجهای انسانی و اشاره به وحدت و یگانگی هست. بنابراین یک ترسیم از یک ایدئالی که میتونه وجود داشته باشه ولی الان وجود نداره به ما ارائه میده. برای همین از واژه نوستالژی استفاده میکنم، چون اشعار در واقع با نوآوری خودش یک بازپرداخت خیلی جدید و جالبی نسبت به اون مضامین میکنه، ولی از طرف دیگه اونا رو دچار تزلزل میکنه و به یک نوستالژی منتهی میشه. چرا این نوستالژی در آخر قرن 16 اتفاق میفته؟ خیلی نمیتونه برای ما عجیب باشه، چون میدونیم که قرن 16 در به اصطلاح انتها وارد دوره کاپیتالیسم میشه، کاپیتالیسمی که بعدها حتی کلونیسم انگلستان از همونجا نشأت میگیره، یک کاملا طبقه جدید اقتصادی روی کار میان و اون چیزی که در دوره شاید بتونیم بگیم آخر قرن به اصطلاح 15 هم، یعنی بین سقوط فئودالیسم و قرون وسطا و اواسط قرن 16 که به اومانیسم اروپا معروفه، این وسط در واقع یک دوره ایدئالی وجود داره که سعی میکنه اون ایدئال رو به دست بیاره ولی خب درش شکست میخوره. یکی از دلایلی که باز این نوستالژیا خیلی قوی هست در غزلیات شکسپیر، سوژه‌ایه که من ازش به عنوان سوژه منقسم یاد میکنم. سوژه منقسم اگر معادل انگلیسی بخوایم divided subject، یعنی یک سوژه‌ایه که دچار یه جور به اصطلاح دوگانگی شده. سوژه‌ای که در پترارک داریم این انقسام درش دیده نمیشه. سوژه پترارک یه سوژه خیلی مشخصیه که یک حرکت صعودی داره و سعی میکنه که خودش رو به تعالی برسونه، در حالی که سوژه‌ای که در شکسپیر باهاش مواجه هستیم یه سوژه منقسمه. بخشی از هویت سوژه شکسپیر به این ایدئالیسم رو میاره، بخشی از این هویت دلش میخواد که به تعالی انسانی بها بده، بخشی از این دلش میخواد که اون بت پرستی و اون ستایش خداگونه رو داشته باشه، ولی در عین حال میبینیم که هیچ کدوم از معشوقها هم یکی نیستن، یعنی نه لورا معشوق در واقع شکسپیر هست و نه مرد جوانی که مورد خطاب غزلیات شکسپیر هست در واقع میتونه جایگاه لورا رو پر بکنه. بخشی از این سوژه در عین حال متعلق به آخر قرن 16 هست، یعنی یه بخشش هویتیه که خودش رو شکست خورده، تنها و جدا میبینه و دائم در جستجوی اینه که چطور میتونه اون چیزی رو که ایدئال میدونه در این دنیای مادی و کاملا کاپیتالیستی قرن 16 یه جوری شکل بده و جای براش باز بکنه. شکافی که وجود داره بین پترارک و شکسپیر یه جور شکاف شاید حتی بازنمایی باشه. خیلی از منتقدین اشاره خوبی کردن به نوع بازنمایی در بین این دوتا شاعر، معتقدن که ما در زمان پترارک بازنماییمون کاملا بصری هست، یعنی هر چیزی که پترارک میگه در قالب استعاره یا غیر استعاره کاملا ویژوال و بصریه، به خاطری که اون چه که اون میگه برای ما یه تجربه خیلی قابل لمس، قابل درک، انسانی و مستقیمه، بدون هیچ گونه مدییتوری که بخواد بین ما و سوژه رو جدا بکنه. بین عاشق و معشوق هم هیچ گونه به اصطلاح فاصله وجود نداره. عاشق در واقع یک جور ریفلکشنی از معشوق، معشوق یک ریفلکشن دیگه از عاشق است. خانم دکتر اشاره به چشم کردن از ایمیج‌های خیلی قوی که پترارک وجود داره و در واقع تو انگلیسی هم میگیم بین من که آی باشه و آی که چشمه هیچ گونه فاصله نداره، چون همدیگر رو در یک در واقع ریفلکس میبینن. به این معنی بازنمایی کاملا بصریه. از بعد از پترارک، یعنی وارد اواسط قرن 16 به بعد میشیم، تمام شاعرانی که سعی میکنن پترارکیزم رو در شعر خودشون به یک معنی استفاده بکنن و یه جلوه از اون ایدئالیسم انسانی داشته باشن دچار بازنمایی کاملا کلامی میشن. خیلی از منتقدان معتقدن که بازنمایی که در شکسپیر هم اتفاق میفته بازنمایی بصری نیست. چرا؟ چون پترارک یک شاعریه که یک مکتبی رو ایجاد میکنه و این مکتب در واقع یه ریتوریک خودش رو داره، یک زبان صنایع خودش رو داره و تبدیل به یک زبان ادبی میشه که وقتی که هر شاعر دیگه استفاده میکنه شما احساس نمیکنین با یک معشوق انسانی طرفین، بلکه احساس میکنین که با یک صنعت تولید شده در اون شعر طرفین. در نتیجه وقتی که استعاره میکنین میخواین خیلی سریع رد بشین ببینین که خب تو چه کار میکنی با معشوق دیگه، خیلی وارد بازی های زبانی و کلامی شاعر نمیشین. اینه که یک شکاف دیگه تاریخی، و این شکاف کاملا تاریخی چون فقط بین پترارک و شکسپیر اتفاق نمیکنه، بین پترارک و تمام شاعرانی که بعد از پترارک سعی میکنن سبک پترارک رو ادامه بدن اتفاق میفته، کاملا کلامی هست و از سمت و سوی بصری خارج شده. کلام اما فقط با این توضیح تکمیل میکنم که حرکتی که در واقع تو شکسپیر ما از به اصطلاح مضمون جاودانگی داریم و مثلا اشاره کردیم که چوری با تولید جسم شروع میشه بعد به کلام میرسه و بعد به خاطره میرسه، این سیر حرکت خودش باز نشانگر اینه که چطوری ما از بصری به یه چیزی کاملا پایین‌تر از بصری رسیدیم. یعنی اگر بخواین از تعبیر لاکان هم استفاده بکنیم، مثلا لاکان از سه تا نظم مختلف صحبت میکنه، از نظم تخیل صحبت میکنه، از نظم نمادین صحبت میکنه، از نظم واقع صحبت میکنه. ما تو نظم مثلا تخیلی یا خیالی لاکان تصویر خود و خود ایدئال رو داریم، ولی این خود و خود ایدئال یک جسمی که سعی میکنن که همدیگر رو تکمیل بکنن، یه جوری وحدت و یگانگی داشته باشن. بعد وارد نظم نمادین که میشیم، اینجا دیگه تصویر نیست که سعی میکنه که ریفلکشن ما رو نشون بده، بلکه این کلامه که سعی میکنه که جایگزین اون به اصطلاح مدلول بشه، چون هر چیزی که تصویر بوده قراره که در نظم نمادین زبانی بشه و قراره تبدیل به دال و مدلول بشه. و بعد نظم واقع هیچ کدوم از اینا نیست. نظم واقع وقتی که لاکان توصیف میکنه نظمیه که نه تصویر درش وجود داره و نه کلام، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اینا قابل دلالت نیستن و در نتیجه میرن هر چیزی که در واقع قابل دلالت نباشه از نظم خارج میشه. شاید حتی حرکت این در واقع تصاویر جاودانگی تو که و باز پرداخت شکسپیر تو غزلا رو هم بگیم، این حرکت رو طی میکنه. چرا؟ چون به سمت اون نوستالژی داره حرکت میکنه، به سمتی که دیگه نه تصویر میتونه در واقع به شکل ایدئالی توی شعر بیاد و خودش رو باز تولید بکنه چون امکانش دیگه نیست، در قالب کلام هم شکست میخوره، یه جور ایرپرزنتبلیتی پیدا میکنه و بعد وقتی که به خاطره میرسه کاملا نوستالژی میشه. در نتیجه جالبه که بدونیم که به هر حال یک شاعر برجسته‌ای مثل شکسپیر هم سعی میکنه که شاید بیشتر از سعی در واقع این نوستالژی نسبت به این ایدئال رو داره، با تمام وجود سعی میکنه که تو شعر نشون بده، ولی دچار تزلزل میشه و برای ما همیشه وقتی که غزلیاتش رو میخونیم بخشی از اون ایدئالیست رو میبینیم و با زیبایی هم میبینیم که ترسیم شده، ولی بعد هرچی به پایان اون غزل میرسیم میبینیم که دچار تزلزل میشه، به یک نوع جدایی و به یک نوع شکاف میرسه.
این مراسم روز 28 و 29 فروردین ماه 1397 در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. بدرود.
یه سکه حدود 7 ماهی که داخل زندان
هم 1,250,000 تومان از سال 86 بازداشت بوده، به خاطر مبلغ 14,000,000 تومان بدهکاری براش پیش آمد که قادر به پرداخت نبود.
خانواده بزرگ رادیو به استقبال روز پدر می رود با پویش به عشق علی برای پدر.
پویشی ملی برای آزادی پدران زندانی جرائم مالی نیازمند حمایت اجتماعی به همت خانواده بزرگ رادیو و مشارکت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت.
سه سال اینجا بلا ترتیب موندم، کسی هم نداشتن ما رو کار.
انشالله امروز با پرداخت اون مبلغ همین امروز آزاد میشن.
سلام. اوله امروز آزادم میکنن.
برای مشارکت در این پویش خداپسندانه و انسان دوستانه، کد دستوری 3780 3055 88 مربع را شماره گیری و گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی را انتخاب کنید.
اول علی، آخر علی، باطن علی، ظاهر علی، دنیا علی، عقبا علی، امروز علی، فردا علی.
پویش به عشق علی برای پدر تا هفتم اسفند ماه ادامه دارد. حتی با پرداخت 10,000 تومان می توانید در این پویش ملی سهیم باشید. کمک های شما از طریق شماره کارت 50 41 72 10 62 80 62 79 و درگاه اینترنتی himmat110.com/payment خط تیره نیو قابل دریافت است.
گزارش کمک‌ها جمع‌آوری شده به صورت منظم